سلام، من حمید کثیری هستم و این اپیزود دوم پادکست تخت سیاه است. همینطور که تا الان باید متوجه شده باشید، تخت سیاه یه پادکسته که دغدغش حوزه تعلیم و تربیته و تلاشمون رو میکنیم به جاهای مختلف سر بزنیم، آنچه که به تعلیم و تربیت ارتباط داره رو تو تخت سیاه طرح موضوع بکنیم، در موردش با افراد مختلف گفتگو بکنیم، کتاب بخونیم و هر چیزی که میتونه به ما کمک بکنه توی مسئله تعلیم و تربیت به عنوان معلم، به عنوان مربی، به عنوان والدین و هر کسی که دغدغه موضوع داریم پیش بیایم، توی تخت سیاه میخوایم بهش سر بزنیم. یکی از جاهایی که به نظرم رسید خیلی مهمه و داشتیم با بچه ها توی تیم در موردش صحبت میکردیم، جمع‌بندیمون این شدش که بحث در مورد نظام‌های آموزشی تو کشورهای مختلفه، بحث در مورد نظام‌های تعلیم و تربیت تو کشورهای مختلفه و این رو هم از سطوح کلانش میشه نشست در موردش صحبت کرد، اینکه زیربنای فکری کشورهای مختلف که نظام تعلیم و تربیتشون رو اینجوری چیدن چیه، تا اینکه توی کلاس‌های درسشون چی میگذره، تا اینکه تو رابطه مثلا فرض بکنید مدرسه با والدین چی میگذره، جاهای مختلفش از ریزکاری‌ها تا اون سطح کلان، جایی که میتونیم کلی ازش یاد بگیریم، کلی در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم و تو طراحیامون لحاظش بکنیم. برای همینم اومدیم توی حداقل این چند تا اپیزود پیش رو رفتیم سراغ یکی از همین نظام‌های آموزشی که خیلی جذابه و این روزها خیلی در موردش صحبت میشه. میخوایم با هم دیگه در مورد یکی از این کشورها که زیاد هم در موردش صحبت شده گفتگو بکنیم. ژاپن، ژاپن، ژاپن. راستی وقتی این اسم به گوشمون میخوره چی به ذهنمون میرسه؟ یه لحظه بیاید بهش فکر کنیم. نظم، قانون مداری، سخت کوشی، کار تیمی، توسعه. اینا چیزایی هستن که خیلی از ما با شنیدن اسم ژاپن به ذهنمون میرسه. حالا اما بیایید به این فکر بکنیم که اگه قرار باشه از منظر تعلیم و تربیت بیایم مسئله رو نگاه بکنیم، با شنیدن اسم ژاپن چه سوالات و نکاتی به ذهنمون میرسه؟ چرا این سوالو دارم میپرسم؟ راستش ماجرا اینه که این روزها خیلی بحث از مدارس ژاپنی دوباره داغ شده و این سوال بین خیلی از تحلیلگرهای تربیتی برجسته شده که چی میشه یک سیستمی شهروندهای قانونمدار، سخت کوش، منظم و صفات این چنینی داره تولید میکنه. دقیقاً اینا توی چه محیطی و بر اساس چه استاندارد تربیتی رشد کردن؟ یه مثال بزنم. قانون مداری که توی مردم ژاپن دیده میشه تا چه حد برآمده از نظام تعلیم و تربیت اوناست؟ این جنس سوالات باعث شد تا ما بیایم شروع کنیم یه سری از کتاب‌ها که تجربه نگاری داشتن توی نظام تعلیم و تربیت ژاپن، اینا رو بیام شروع کنیم نگاه کردن. حالا از کتاب‌هایی که خیلی خرد مسئله رو نگاه کردن تا کتاب‌هایی که مسئله کلان نگاه کردن. اگه یادتون باشه من پارسال یکی از همین کتاب‌ها رو خوندم، 4 جلسه با هم دیگه در موردش گفتگو کردیم، جمعی خوانی کردیم، در واقع یه مقرر می‌شد، همه می‌خوندن، بعد من میومدم در موردش صحبت می‌کردم. اون کتابم توتو چان دخترکی آن سوی پنجره بود و خب خیلی کتاب جذابی بود. یا یه جنس کتاب دیگه هستش که اومده خیلی کلانتر مسئله رو نگاه کرده، این آموزش قلب ها و اندیشه ها که ما تو اپیزودهای آینده حتما بهش میرسیم و یه سری کتابای دیگه. اینا رو که بررسی کردیم دیدیم که یکی از کتابایی که خیلی خوبه تو همین اپیزودهای ابتدایی در موردش صحبت بکنیم یه تصویر نسبتا دقیق و منسجم از مدارس ژاپنی داره ارائه میکنه، کتاب معلم ژاپنی به مثابه رهبر بود. یک کتاب خوشخوان، خوش ترجمه، که در واقع زندگی نامه یه معلم ژاپنیه که توی اون تلاش کرده پله پله، ایستگاه به ایستگاه، بیاد سالهای حضورش توی نظام آموزشی ژاپن رو با یه قلم روون و خوندنی توضیح بده. نویسنده این کتاب آقای یوشی تاکا ایشیکاواه. اسمش هم یه خورده سخته، یعنی از این اسماست که خیلی نمیشه حفظش کرد، هر بار من باید عروش بخونم. یوشی تاکا ایشیکاوا مثل تور لیدر اومده وایساده، دست مخاطب رو به خودش میگیره و بر اساس تجربه زیسته‌ای که داشته خودش معلم بوده، ناظم بوده، مدیر مدرسه بوده، مسئولیت های مختلف داشته، تو موقعیت های مختلف اومده، شروع کرده اینا رو تک تک توضیح دادن. یه نکته که هست اینه که ما همیشه اینو تو اپیزودا میگیم، الان هم دوباره میگیمش، که اگر آنچه که تو این اپیزود میشنوید براتون جذابه، شما رو از خوندن اصل کتاب مستغنی نمیکنه. ما کتاب رو از نشر مرآت تهیه کردیم و خوندیم، هم نسخه فیزیکیش و هم نسخه مجازیش رو میتونید تو بازار پیدا بکنید. نسخه مجازیش هم که تو کتابخونه‌ای مثل تاخچه و کتابراه و اینا میتونید بگردید و پیداش بکنید. بریم داخل کتاب. توی این اپیزود اول از همه میریم سر کلاس‌های درس. تا قبل از هر چیزی ببینیم یه معلم ژاپنی چجوری به بچه‌ها درس میده، چه تفاوتی داره با اون چیزی که، با اون تصویری که ما از کلاس درس داریم. بعد میایم به عنوان یه دانش آموز میشینیم ببینیم از منظر اونها چقدر مسئله متفاوته، چی جوری دارن میبینن کلاس درسو. بعد از کلاس درس میریم میشینیم جای یک ناظم ژاپنی، ببینیم چی جوری با چالش‌های انضباطی تو مدرسه سر و کله میزنه، اصلا چالش انضباطی داره نداره، چه شکلیه. آخر سرم میریم به عنوان یک مدیر مدرسه سعی میکنیم از کم و کیف تلاش یه مدیر ژاپنی برای اینکه چطور مدرسه‌شو جمع بکنه، در رتق و فتق امور چی کار داره انجام میده، از اینا سر در بیاریم. پله 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 با هم دیگه می‌خوایم بیایم جلو. بریم از بخش اول و سر کلاس درس شروع بکنیم، ببینیم یه معلم ژاپنی چی کار میکنه. نکته اول و نکته خیلی مهم از اون چه که سر کلاس‌های درس مدارس ژاپنی میگذره اینه که معلم تلاش میکنه تا نکات درسی رو یه نسبتی باهاش با زندگی واقعی بچه‌ها پیدا بکنه. بعد این نسبت رو که پیدا کرد اونو میاره سر کلاس درس پیاده سازیش میکنه، پله پله با هم میرن جلو. یه مثال بزنم. فرض بکنید معلم میخواد یه مبحثی رو توی درس علوم اجتماعی به بچه ها درس بده. تصویری که ما از کتاب اجتماعیمون داریم اینه که یه معلم سر کلاس وایساده شروع میکنه برای بچه ها درس دادن. من که خیلی تصویرم جالبتره، این که معلممون سر کلاس میگفت هر کدوم از بچه ها مثلا یه صفحه رو، یه پاراگراف و دو صفحه رو عروش بخونه. اما تو خیلی از مدارس ژاپنی این اتفاق نمیفته. به جای اینکه معلم تو چهاردیواری کلاس وایسه، قدم رو بره، سخنرانی بکنه، بچه ها رو بر میداره و با همدیگه میرن توی یه محله، مثلا همون محله که مدرسه توشه، و بعد اینا میان شروع میکنن چیزایی مثل روابط مردم با همدیگر رو، شغلها رو، محیطی رو که دارن توش زندگی میکنن، مثلا فرض بکنید تو روستا اگه باشن زمینهای زراعی رو، موقعیت خونه های مسکونی نسبت به همدیگر رو، هر چیزی که اونجا هست رو شروع میکنن مشاهده کردن. اینکه خونه ها دراشون چه شکلیه، پنجره ها رنگیه، هر چیزی که شما میتونید تصور بکنید. اینکه محله‌ای که ما توش داریم زندگی میکنیم کوچه هاش تنگتره، بازتره، ماشین چقدر توش تردد داره، آبر چقدر توش تردد داره، ظاهر آدم ها تو تردد تو محله چه شکلیه، میان شروع میکنن اینها رو مشاهده کردن و بعد تلاش میکنن تا چیزایی که براشون جذاب تر بوده رو به خاطر بسپارن. بعد این یه جلسه شد. جلسه بعد سر کلاس معلم تلاش میکنه تا بچه ها راجع به اون چیزی که دیدن، راجع به مشاهداتشون بیان شروع بکنن با همدیگه گفتگو کردن، و درست از دل بحث ها و گفتگوهایی که بچه ها دارن اونها رو به سمت مبحثی که مورد نظرشه هدایت میکنه، بچه ها رو منتقل میکنه به اون سمت. ببینی اینجا از یه طرف بچه ها توی فرایند کاملا فعال نکات مورد نظرشون رو دارن یاد میگیرن، و از طرف دیگه مدل تدریس باعث میشه تا بچه ها ارتباط خیلی نزدیکتری با زندگی، با محیط زندگیشون پیدا بکنن. اون چیزی که دارم یاد میگیرم دقیقا تو زندگیمه، دقیقا تو محیط زندگیمه، و این حساسیت بچه ها رو نسبت به شرایط اجتماعی اطرافیاشون خیلی بیشتر میکنه. خب خیلی فرق داره. معلم از جایگاه یک سخنران میاد میشینه تو جایگاه یک تسهیلگر. بچه ها بحث میکنن، معلم داره سعی میکنه اینها رو هدایت بکنه به اون سمتی که فکر میکنه درست داره و بعد در موردش حتما گفتگو بشه. یه نکته دیگه هم هست، اونم این که نفس گفتگو کردن، دیالوگ داشتن بچه‌ها با هم دیگه در حین تدریس یه موضوع خیلی مهمه. اینکه توی خاطرات همه ما از کلاس‌های درس یه معلمیه که واسطه جلوی کلاس داره مبحث رو توضیح میده و بچه‌ها هم خیلی صاف و اتو کشیده نشستن جلوش حرفاشو گوش میدن، ولی چیزی که انگار تو مدارس ژاپنی داره اتفاق میفته اصلا یه چیز دیگه است. ما اون مدلی تو ذهنمونه، اینجا یه اتفاق دیگه داره میفته. بچه‌ها کاملاً تو فرایند تدریس مشارکت فعال دارن و نظراتی که راجع به موضوع درس به نظرشون میرسه رو با معلم با بقیه دوستاشون تو کلاس در میون میذارن. بچه‌های مختلف نسبت بهش بازخورد میدن و اینجا معلم تلاش میکنه تا گفتگوی بچه‌ها رو به اون سمتی که مد نظرشه، به اون نکته‌ای که دقیقاً میخواد منتقل بشه هدایت بکنه. این هدایت کردنم به یه سبک و سیاقیه که انگار بچه‌ها خودشون به اون سمت حرکت کردن، به واسطه تلاش جمعی اتفاق افتاده، بچه‌ها خودشون دارن کشف میکنن و به اون نکته میرسن و این هیچ چیزی از معلم کم نمیکنه. اتفاقاً فرایند کلاس خیلی لذت بخش داره و بچه‌ها دوست دارن از این معلم یه نکته خاصی هم بشنون. اونجا اگر معلم یه جمله هم بگه موندگار میشه تو ذهن بچه‌ها. و یه نکته خیلی مهمترش این که فراتر از اینها، این پروسه، این فراینده باعث ایجاد یه حس اعتماد به نفس تو بچه‌ها میشه، باعث تقویت روحیه جمعی میشه، باعث میشه که بچه‌ها یاد بگیرن چطور میتونن با همدیگه یه کاریو پیش ببرن، با همدیگه فکر بکنن. خب خیلی موضوع متفاوته. یه مثال یه جنس دیگه بزنم. فرض بکنید معلم علومید، میخواید برای بچه‌های مثلا سوم چهارم دبستان سه تا حالت ماده رو توضیح بدید، بگید مایع چیه، جامد چیه، گاز چیه. میتونید یه کاری بکنید، اونم این که توی بخاری کلاس، یا اگه بخاری ندارید یه دونه اجاقی بیارید بذارید توی کلاس، یه ظرف آب بذارید روی این بخاریه، بچه‌ها شروع بکنن با مشاهده این نظراتشون رو بدن. نظرشون در مورد چی؟ راجع به تفاوتی که حبابای داخل ظرف داره، بخاری که داره از این ظرف بلند میشه. بچه‌ها شروع کنن در موردش با هم دیگه گفتگو کردن. کلی نظر اینجا میاد و میره. بچه‌ها شروع می‌کنن نگاه کردن و شروع می‌کنن به تحلیل کردن. مثلا یکی از بچه‌ها میاد میگه که همون حبابی که الان داخل آبه و داره جوش میخوره میاد بیرون همون گازه. یکی دیگه مثلا میتونه بگه که من فکر میکنم بخار حباب نیست، یه چیز مثلا دودماننده که مثلا از غذا بلند میشه. یکی دیگه از بچه‌ها میاد میگه که مثلا ببینید مثلا چی جوری بگم، من تو کتاب خوندم مایع نیست، جامدم نیست، مثلا یخ، مثل چوب، اما فکر میکنم مثلا گاز این هواست. فرض بکنید یه بچه 10 ساله با یه لکنتی داره یک مسئله علمی رو اینجوری میگه به دوستاش و بعد بچه های دیگه هم شروع میکنن در مورد فکر کردن. یکی نظری میده، یکی مخالفت میکنه باش، دوتا نظر تو کلاس ایجاد میشه. یکی میگه گاز همون حباب روی آبه، یکی میگه نه گاز یه چیز دیگه است. و بعد بچه‌های مختلف شروع میکنن در مورد اون چیزی که پذیرفتن نظرشون رو گفتن، با همدیگه گفتگو کردن، خلاقیت‌های جالب به خرج دادن و اینا باعث میشه که همه کلاس با همدیگه بیان بالا. به جای اینکه اون نظر دقیق و درست رو صرفاً بشنون، 10 تا نظر دیگر رو هم شنیدن، در موردش با هم دیگه صحبت کردن و خب خیلی کلاس کلیتش میاد بالا. همه بچه ها، هر کسی به اندازه خودش از بحث میگیره میاد بالا. یکی 20% میگیره، یکی 30% میگیره، یکی هم به جای اون 100% که معلم میگفت و اون میگرفتش 500% میگیره، چون کلی نظر دیگه هم شنیده. این که یک گفتگوی ساده کلاسی بین بچه‌ها چقدر شور و اشتیاقشون رو برای حضور تو کلاس بالا ببره، این وظیفه معلمه و چقدر ساده میشه این کارو کرد، چقدر میتونه به تقویت تفکر تو بچه‌ها کمک کنه. این که اونا رو عادت بده چطور چیزی که تو ذهنشون هست رو توضیح بدن، یه مسئله رو حل بکنن یا نه با هم حل بکننش. راستش من خودم وقتی داشتم مثلا به این چیزا فکر میکردم یا چند تا از خاطراتی که داخل کتاب نوشته شده رو میخوندم، تو دل خودم میگفتم که مگه تمرین زندگی جمعی و انسجام اجتماعی چیزی غیر از اینه؟ این که نظرات موافق و مخالف تو موضوعات مختلف طرح بشن، صحبت بشن در موردشون و بعد یه خروجی گرفته بشه، هر کسی هم حظ و بهره خودش رو از اون بحث ببره. یعنی چی میخوام بگم؟ این که بچه‌ها در کلاس درس یک معلم ژاپنی، حالا البته ممکنه تو بعضی از مدارس ژاپنی هم اتفاق نیفته، اما ما داریم در مورد این کتاب صحبت میکنیم با هم دیگه، کاملا در فرایند تدریس، در فرایند کلاس مشارکت فعال دارن و معلم، مربی تا جایی که میتونه نقش تسهیلگر رو داره. اون میتونه همون اول مسئله رو حل بکنه، پاسخ رو بگه، بگه بچه ها جلوی این بنویسید، بله جلوی این بنویسید، خیر. اما داره تلاش میکنه که بچه ها خودشون به این بله و خیرها در طول فرایند تدریس کلاس برسن. خب تا اینجاش خیلی جذابه، خیلی باحاله، اما شاید این دغدغه تو ذهنتون به وجود بیادش که خیلی از این نکات هستن که میدونیم اگه سر کلاس درس اجرا بشن باعث بهتر شدن کیفیت تدریس میشه، ولی خب اجرای کردنشون یه چالشایی رو به دنبال داره که ممکنه روند معمولی تدریس رو هم دچار خدشه بکنه. اینجا باز یه الگوی خیلی باحالی از سمت معلمای ژاپنی اتفاق میفته و اینا کمک میکنن با همدیگه از یه طریقی این چالشه رو حل بکنن. معلمای ژاپنی میان چی کار میکنن؟ میان کمک میکنن که افراد مختلف سر کلاس درس بتونن بدون ترس چالشهای احتمالی و ایده های جدید رو، هر چیزی رو که فکر میکنن سر کلاس ممکنه مسئله ایجاد بکنه رو با همدیگه به یه طریقی حلش بکنن. چی جوری؟ اینطوری که هر از چند گاهی معلم ها با همدیگه قرار میذارن تا سر کلاس همدیگه حاضر بشن، تا سر زمانی که اون معلم داره تدریس میکنه بیان بشینن و همینطور که یکی از اونها سر کلاس مشغول تدریسه، معلم دیگه تدریس اون رو تماشا میکنه، مشاهده میکنه، نکاتی که به ذهنش میرسه رو یادداشت میکنه و بعد از پایان زمان کلاس همگی دور هم جمع میشن و راجع به نکاتی که به نظرشون رسیده بحث و تبادل نظر میکنن. من فکر میکنم اینجا ما خیلی سختمونه که من معلم اجازه بدم یک کسی که همکارمه بیاد بشین سر کلاس من ایرادات تدریس منو بگیره، در حالی که اگه مسئله رو یه جور دیگه ببینیم که ایراد گرفتن، نقد کردن، نکته‌ای از کلاس من پیدا کردن کمک میکنه به فرآیند کلاس من، بهبود میبخشه وضعیت کلاس منو، اتفاقا بعدش استقبال بکنم. من یه موقعی یه متنایی مینوشتم و بعضی میادن نقد میکردن، بعضی دیگه قاطی میکردن، از بچه‌ها میومدن مثلا میگفتن نه این چی گفته، این چی و فلان و اینجوری، میگفتم خب این خیلی خوبه که این من یه چیزی نوشتم، اون اومده ایراد ذهنی من رو گرفته، من یه ایرادی داشتم، ایرادم فهمیدم. مسئله اینه که اگر معلم اینطوری به طور ببینه خیلی باید استقبال بکنه از این الگو رو، اینکه یه کسی بیاد سر کلاس من دارم تدریس میکنم، نکاتی رو یادداشت بکنه و بعد به من منتقل بکنه، ازش به عنوان درس پژوهی معمولا یاد میشه. معلم‌ها به همدیگه کمک میکنن تا هم به ایده های جدیدتر و بهتر برای تدریس برسن، همین که این ایده های جدید به درستی سر جای خودش به کار بگیرن و توی به کار بستنشون بهتر و بهتر و بهتر بشن. چیزی که توی نکته قبل خیلی برجسته بود اینه که معلم‌ها تو الگویی مثل درس پژوهی کم کم یاد میگیرن تا با کمک هم دیگه از کالبد معلمی فراتر برن و خیلی از دغدغه‌ها و چالش‌های کلاس درس رو به عنوان یک ناظر بیرونی رصد کنن و در مورد چگونگی حل و فصل کردن این دغدغه‌ها و چالش‌ها ایده پردازی کنن، طراحی کنن، راه حل پیدا کنن. این یعنی چی؟ این یعنی یه معلم ژاپنی در این حال که معلمه یاد میگیره برای فهم درست خیلی از دغدغه هاش و مسائل کاریش فراتر از معلم بودنش نقش یه پژوهشگر رو ایفا کنه. پژوهش که دقیقاً ناظر به دغدغه های ملموس اون داره شکل میگیره و اینطور نیست که صرفاً یه کار انتزاعی و بریده از حرفه و شغلش باشه، مثلا یه مقاله بنویسه بده یه چاپ بکنه، نه، این توی درسش داره اتفاق میفته، این فرایند کاریشو خود کلاسشو داره ارتقا میده. البته اینی که میگیم معلم میتونه نقش پژوهشگر رو ایفا کنه به این معنی نیستش که پژوهشگران دانشگاهی مثلا جایی توی پازل آموزش و پرورش ژاپن ندارن و نه نه، اونا کار خودشون رو دارن میکنن، اتفاقا موضوع کاملا برعکسه. یعنی فعالیت‌های نظیر درس پژوهی و این نکته که معلم‌های ژاپنی در تکمیل نقش معلمشون کار پژوهش دارن انجام میدن، همه و همه باعث میشه تا ارتباط خیلی بهتر و موثرتری با پژوهشگرانی داشته باشن که در ساختارهای دانشگاهی مشغول کارن و اینطوری هم معلم‌ها بهتر و بیشتر از دستاوردهای پژوهشی اهالی دانشگاه استفاده میکنن، هم پژوهشگران دانشگاهی بر اساس فهم دقیق‌تر از فضای میدانی از مسئله‌های واقعی میان شروع میکنن پژوهش کردن. دقیقاً یه جایی که ما ایراد جدی داریم تو کشورمون همینجاست، که خیلی از مسائلی که تو دانشگاه اساتید دارن بهش فکر میکنن اصلا رو زمین مسئله نیست. خیلی از درسایی که داره خونده میشه، خیلی از مسئله هایی که تولید میشه، بچه‌ها برن روی اینا تحقیق کنن، روی اینا پژوهش کنن، اصلا مسئله کف میدان نیست. مسئله کف میدان چیز دیگری است. نظام آموزشی ژاپن اومده با این روش‌های خیلی ساده تلاش کرده این فاصله رو، این گپ رو اونقدی که میتونه پوشش بده. خب تا الان از معلمای ژاپنی و بعضی از ترفندهای آموزشی و ویژگی‌هاشون با هم دیگه صحبت کردیم، اما یه نکته اساسی که کلاس درس ژاپنی و در ابعاد کلانتر یه مدرسه ژاپنی داره، تنها انگوش گذاشتن روی معلم و کادر مدرسه نیستش، بلکه دانش آموزان هم به نوبه خودشون توی انجام امور مدرسه و خیلی از وظایف انضباطی و اجرایی تو مدرسه مشارکت دارن. در واقع ماجرا اینه که معلم ژاپنی فرایند آموزش رو محدود به تدریس کلاسی نمیدونه و تلاش میکنه تا با درگیر کردن دانش آموزا تو فرایند مدیریت کلاس و مدرسه اونها رو مسئول بار بیاره. این مسئولیت پذیریه به نوعی دال مرکزی کار ما تو دوره نوجوانیه و اگه این اتفاق خوب پیش بره، خیلی از اون چیزای دیگه که ما تو ذهنمونه پله 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 خودش درست میشه. ما اگر بتونیم بچه‌ها رو مسئول بار بیاریم تو خونه، تو مدرسه، تو محیط‌های مختلف، این مسئولیت پذیریه که خاصه تو عصر حاضر خیلی داره کمتر دیده میشه. یعنی تو محیط‌های کاری هم می‌بینید یه کاری رو به یه کسی میسپاری و خیلی ساده طرف انجامش نمیده. چرا انجام ندادیم؟ نرسیدم، مثلا مشکل داشتم. اصلا متوجه نیست که مسئول این کار هست. این اگر بتونیم تو فضاهای مختلف درگیر این باشیم که بچه‌ها مسئولیت بپذیرن، بفهمن مسئولیت داشتن یعنی چی، رشد خیلی جدی ایجاد میکنه. تو نظام آموزش ژاپن اومدن برای این موضوع فکر کردن. نمیدونم یادتون هست یا نه، خیلی قبلترها یه رمانی رو معرفی کردم به نام آن سوی جنگل خیزران. اتفاقا خیلی دوست دارم که تو یکی از اپیزودها در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. تو آن سوی جنگل خیزران یه جاهایی تو کلاس درس داره کاملا اتفاق میفته و این مسئولیت پذیری رو تو بچه‌های مختلف دارید نگاه می‌کنید که هر کدوم از بچه‌ها یه مسئولیتی دارن، یه کاری دارن انجام میدن. تازه نظام آموزشی رو داره در موردش صحبت می‌کنه که سولش مثلا 70 سال پیش تو ژاپن داشته اجرا می‌شده و خیلی از اونا الان اصلاح شده، خیلی از رویای غلطش احتمالا الان اصلاح شده باشه، شاید هم بعضیش اصلاح نشده باشه هنوز. اما از همون موقع شما نگاه میکنید یه چیزی تحت عنوان مسئولیت پذیری خیلی جدیه. این مسئول بودنه که خودش به تنهایی یکی از اهداف اولویت دار تو تعلیم و تربیته و باعث میشه که فردا روز خارج از مدرسه هم بچه های شهروند سخت کوش و متعهد باشن که دغدغه خیلی از ما هاست. با دیدن یه همچین صحنه های قش و ضعف میریم، موضوع جدیه، باید بیشتر بهش فکر کرد، تو فضاهای مختلف، تو مدرسه های مختلف بهش فکر کرد. حتی من یه زمانی وقتی داشتم رو الگوی مدرسه فکر میکردم، میدیدم که فارق از همه محسناتی که این موضوع میتونه ایجاد بکنه، چقدر میتونه صرفه‌جویی مالی تو مدارس ایجاد بکنه. یه بخش بزرگی از مسئولیت‌ها تو مدرسه میتونه توسط بچه‌ها پذیرفته بشه و کار از سمت اونها جلو بره. مدارس برای یه فضایی که ممکنه 1 ساعت تو هفته، 2 ساعت تو هفته، 5 ساعت تو هفته استفاده بشه، یه مسئول گذاشتن و اون مسئول داره حقوق میگیره، کار خاص و پیچیده‌ای هم نمی‌کنه. اما خیلی از بچه‌ها میتونن اون مسئولیت رو بپذیرن، هم باعث رشد تو بچه‌ها میشه و هم یک صرفه اقتصادی خیلی خوب برای اون مدرسه داره. حالا اینو بیارید کلانش بکنید، فرض کنید بشه 5 تا شغل توی مدرسه رو این چنین سپورت به بچه‌ها کامل. 5 تا شغلی که به صورت میانگین مثلا فرض بکنید ماهی 10 میلیون تومان دارن حقوق میگیرن، این میشه ماهی 5 میلیون تومان. 5 میلیون تومان رو ضرب در 12 ماه بکنید 600 میلیون تومان صرفه‌جویی مالی داره. و این صرف جوی مالی، این 600 میلیون تومانه میتونه هزینه آموزش بچه‌ها تو فضای دیگه بشه. یعنی الان فارغ از این که داریم در مورد مسئولیت پذیری بچه‌ها صحبت می‌کنیم که تو مدرسه ژاپنی خیلی جدیه، داریم میگیم این موضوع رو میشه از زاویه‌های دیگه هم بررسی کرد، محسناتش رو از اونجا هم نگاه کرد. حالا بریم تو کتاب دوباره. اگه بخوایم دو تا مثال جالب برای فهم دقیق‌تر از مسئولیت پذیری دانش آموزای ژاپنی بزنیم، به نظرم میرسه اینا رو اشاره بهش بکنیم جالب باشه. یه مثال اینه که دانش آموزایی که به لحاظ سنی تو مدرسه بزرگترن وظیفه دارن که بچه‌ها و دانش آموزای کوچکتر رو با اونها تا محل زندگیشون همراهی بکنن یا از محل زندگیشون تا مدرسه مشایعت بکنن. اینطوری در مقابل خطرات و اتفاقات احتمالی که ممکنه تو مسیر مدرسه پیش بیاد ازشون محافظت میکنن. کلی چیز دارن یاد میگیرن بچه‌ها. اون مسیر رو که هر روز خودشون دارن میان، مسئولیت این رو دارن که مثلا پسر همسایه بغلیشون که اون هم همسن نمونه یا یک دو سال از اون کوچیک‌تره، اون رو هم تا مدرسه همراهیش بکنن و همینطور برش گردونن خونه‌شون. یه مثال دیگه راجع به مشارکت بچه‌ها توی انجام اموری مثل نظافت مدرسه است. نظافت کلاس، نظافت زیر پای خودشونه. چیزی که شاید خلافش رو تو خیلی از مدارس کشور ما شاهد باشیم. اصلا به ذهن خیلی از والدین خطور نمی‌کنه که مثلا یعنی چی بچه من بعد از کلاس درس یه رو 20 دقیقه نیم ساعت وایسه کلاس رو تمیز بکنه، زیر پای بقیه رو تمیز بکنه، نظافت بکنه و بعد بیاد خونه. خب اصلا سرایدار پس برای چیه؟ در حالی که تو مدرسه ژاپنی از همین نظافته، از همین کاری که ما شاید خیلی دون شأن خودمون ببینیمش، یه فرصت تربیتی ساختن. یه فرصت تربیتی برای تقویت روحی جمعی، برای مسئولیت پذیر کردن بچه‌ها، و بچه‌ها از همون سنین پایین یاد می‌گیرن که باید نسبت به تمام جوانب محیط و اجتماع اطرافشون حساس باشن. این خیلی دستاورد بزرگ و مهمیه که به واسطه این کار ساده داریم برای بچه‌ها ایجاد می‌کنیم. الان ما تا اینجا این همه در مورد مدارس ژاپنی، دانش آموزان ژاپنی، مسئولیت پذیر بودنشون صحبت کردیم. این نباید باعث بشه که ما فکر کنیم دانش آموزان ژاپنی یه سری پسر بچه و دختر بچه اوتو کشیده، مرتب حرف گوش کن، دائما دارن با احترام به بزرگتر برخورد میکنن، جلو دوستاشون خم و راست میشن. این فیلمایی که بعضا تلویزیون نشون میده، مثلا ما فکر کنیم بچهای ژاپنی، دانش آموزان ژاپنی همشون این شکلی هن. نه، دانش آموزای ژاپنی هم مثل باقی دانش آموزای دنیا کودکان و جوانان هستن که کلی انرژی دارن، هنوز کلی چیز هست که کشف نکردن، هنوز کلی سوال دارن که باید براش فکر بکنن، حرکت بکنن تا به جوابش برسن، هنوز کلی چیز توی دنیا اطرافشون هست که قادر نیستن باهاش ارتباط برقرار کنن، و خب این وسط ممکنه چالش هایی رو هم توی این مسیر تجربه بکنن. یه جنس از این چالش ها چالش های انضباطیه. یعنی معلم و ناظم و مدیر مدارس ژاپنی هم با معضلات انضباطی دانش آموزا مثل این که مثلا غیبت بکنن، نخوام بیان مدرسه، فرار بکنن از مدرسه، تأخیر داشته باشن، درگیری و دعوا داشته باشن تو مدرسه، یا یه سری قواعدی که تو مدرسه رعایت نمیشه روبرو هن. اما یه چیزی توی رویکرد اونها نسبت به این معضلات هست که اون خیلی جذابه و به نظرم باعث میشه تا بهتر بتونن چالش های انضباطی رو مدیریت بکنن. اونم اینه که معاون انضباطی میدونه اگه قرار شرایط تغییر کنه، اول از همه خود اون باید قادر باشه تا همدلانه به وضعیت دانش آموز خاطی نگاه کنه. یه دانش آموزی از یه کاری تخطی کرده، یه خطایی انجام داده، اول از همه اون باید بتونه همدلانه به وضعیت اون دانش آموز نگاه بکنه و ببینه که این بی‌انضباطی این دانش آموز دقیقاً چه علت یا عللی داره. فقط خروجی رو نبینه. این که الان این اومد تو مدرسه دعوای را انداخت، اون لحظه آخر رو فقط نبینه. سعی بکنه زمینه ها رو کشف کنه. چه چیزی باعث شده این اتفاق بیفته؟ بعد بدون غرق شدن تو ایدئالای تربیتی و اینکه توقع داشته باشه که یه شبه همه چیز کنفیکون بشه و دانش آموزی که مثلا این خطا رو انجام داده سر به راه بشه، برای تغییر تدریجی و گام به گام شرایط با دانش آموز تعامل برقرار میکنه. یه مثالی که شاید اینجا به ذهنم میاد بگم خوبه اینه که در مورد دانش آموزی که روزهای زیادی و غیبت داره و روزهایی هم که مدرسه میاد زیاد سر حال نیست، توی همچین مواردی ناظم اول سعی میکنه تا بفهمه علت غیبت‌های زیاد و سر حال نبودن اون دانش آموز چیه. وقتی بررسی میکنه میبینه که مثلا علت اصلی همه اینا اینه که دانش آموز صبح نمیتونه به موقع بیدار بشه، چرا که مثلا والدینش برای کار تا دیر وقت بیرون از منزلن و به ساعت خواب دانش آموز خیلی نظارت ندارن، خیلی کمکی نمیتونن بکنن به این موضوع، و صبح هم خیلی زود برای رسیدن به محل کارشون والدینشون از خونه میزنن بیرون. باز دوباره این خودشه که باید همه چیو تنظیم بکنه. اینجا ناظم تصمیم میگیره برای پیگیری، مثلا شخصا بره درب منزل دانش آموز و نهایتاً با چندین و چند بار مراجعه یا تلفنی صحبت کردن با والدینش ببینه که چه کار میشه که از زندگی دانش آموز رو غلطک بیفته و تعداد غیبتاش کمتر بشه. میبینی مشکل دانش آموز بر اساس یه سری پیش‌فرض های متداول فهم نمیشه. اینکه مثلا بچه بدیه، اینکه نمیدونم فرار از مدرسه داره، اینکه اینجوری نیست، مسئلهش احتمالاً چیز دیگه ایه و ناظم تلاش میکنه اون مسئله رو فهم بکنه و از اونجا به صورت اختصاصی مال خود اون دانش آموز مسئله رو حل بکنه. بعد هم این که همه چیز به چند تا جلسه تلفنی یا احضار والدین و اینا خلاصه نمیشه، مسئله باید حل بشه و ناظم تلاش میکنه لزوما از جایگاه یا قدرت با مسئله روبرو نشه که تو باید این کارو بکنی، نه با بچه‌ها همراه بشه، سعی کنه علت رو ریشیابی بکنه، اونو حل بکنه و تلاش میکنه که خودش، بقیه کادر مدرسه، هر چقدر که از دستشون برمیاد کمک بکنن این مسئله برای بچه‌ها حل بشه. تا اینجا سعی کردیم که از معلم بگیم، از دانش آموز بگیم، از ناظم حرف بزنیم و هر کدوم اینا البته خیلی کوتاه یک دوتا مثال از هر کدوم بزنیم و رچیم. واقعا نظام آموزشی ژاپن رو نمیشه با این چند تا مثال ها فهم کردش. من فکر میکنم هر کدوم از این مثال ها، این مواردی که ساده داریم در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم، کمک میکنه تا یه ذره وارد فضاشون بشیم. میخوام از اینجا به بعد یه نکته‌ای رو در موردش صحبت بکنیم که یه رکنه توی مدرسه و خب خیلی مهمه. اصلا خیلی از مدارس رو پایه اون فرده. اون اگر فلان رفتار رو از خودش تولید بکنه، فلان نگاه و نگرش و بینش رو داشته باشه، جهت مدرسه عوض میشه. و اون فرد هم کسی نیست جز مدیر مدرسه. مدیر مدرسه میتونه با رهبری درست اوضاع به اعضای دیگه از معلم، معاونا، دانش آموز کمک کنه تا ایدئالای تربیتی تو مدرسه اجرا بشه. در واقع این رهبر بودنه چیزی هست که خیلی مهمه. اتفاقا یه کتاب هم داریم که مدیر ژاپنی به مثابه رهبر. حالا اونم اگر تونستیم توی یکی از اپیزودها در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم. این رهبر بودن خیلی مهمه، خیلی واجبه، ولی خیلی اوقات فهم غلطی ازش وجود داره و خیلی ها رهبر بودن رو با امر و نهی کردن اشتباه میگیره، در حالی که رهبر واقعی اونیه که اگه میخواد یه ایدئالی رو توی مدرسه محقق بکنه، اول فهم منسجمی از اون ایدئال به دست میاره، بعد ایدئال رو میاد تو زمین واقعی تطبیق میده، ببینیم تو واقعیت مدرسه این چطور میتونه اجرا بشه و نهایتا یک نگاه تدریجی رو برای اعمال این ایدئال تو مدرسه وارد میکنه و دست آخر جلوتر از باقی کادر و اعضای مدرسه خودش پیشگام میشه. یه تنابی رو فرض بکنید روی زمین، یه تنابه، میتونیم این آزمایش رو هم الان تو خونه انجام بدید. یه تناب بندازید روی زمین، دستتون رو بگیرید یه طرف تناب، هولش بدید تناب بره جلو. ببینید تناب نمیره جلو، تناب جمع میشه تو خودش. از اون طرف حالا سعی کنید تناب بکشید، تناب همینجور صاف کشیده میشه میاد سمت شما. تفاوت یک مدیر با رهبر تو اینه، رهبر خودش حرکت میکنه و بقیه پشت سرش حرکت میکنن. مدیر میخواد هول بده بقیه رو با امر و نهی کردن و به هر طریقی هول بده، این اتفاق نمیفته. این رهبر بودنه، اینکه خودش پیش از بقیه بیاد جلو، خیلی موضوعیت داره. و خب ما تو خیلی از فضاهای مختلف تو مدرسه و حتی تو محیطای کاری اینو نمیبینیم که یک کسی که نشسته اون رأس متوجه نیست که اول از همه خودش باید حرکت بکنه، خودش بیاد جلو، بقیه خودشون میان، خودشون حرکت میکنن. حتی یه جاهایی مخصوصا تو ابتدای مسیر مدیر باید مسئولیت‌های متقبل بشه که نسبت به مسئولیت و وظایف باقی اعضای مدرسه سنگین‌تره و این پیشگام بودنه در قبال اون مسئولیت‌ها باعث میشه که بقیه اعضا فکر کنن این یه ایدئال تربیتیه که خب درسته، اعتقاد راسخ بهش پیدا بکنن و حاضر بشن همراه با مدیر بیان جلو پله پله. این که خودش داره میاد، خب ما باید بریم دیگه، خیلی اوضاع فرق میکنه. خب رسیدیم به جمع‌بندی. توی این اپیزود ما اولا تلاش کردیم که خیلی کوتاه‌تر از اپیزود قبلی باشه. نمیدونم این اتفاق افتاده یا نه، تهش که زمان رو نگاه بکنیم میبینیم که کوتاه‌تر از اپیزود قبلی گفتیم یا نه. و ثانیا تلاش کردیم که خود این اپیزود بر اساس اون چه تو کتاب معلم ژاپنی به مثابه رهبر اومده از کلاس درس یاد بگیریم، و تا اتاق مدیریت مدارس بیایم ببینیم چه اتفاقی داره میفته، چی داره میگذره، چه شاخصه اینجا وجود داره. با همدیگه یه ذره در مورد این ویژگی ها صحبت کردیم و فکر میکنم هر کسی تو فضای آموزشی خودش هر چقدر بتونه اینها رو پیش ببره، اینها رو جلو بیاره، از اون چه که در مورد ناظم شنیدیم، در مورد مدیر شنیدیم، در مورد چالش های انضباطی شنیدیم، هر چقدر بتونیم اینها رو پیش بیاریم، خب مسئله رو داریم میاریم جلوتر، تو نقطه جلوتری قرار میدیم. من امیدوارم که این مباحثی که تو این اپیزود ارائه کردیم تو اپیزود 2 پادکست تخت سیاه براتون جذاب بوده باشه، صدای منم خستتون نکرده باشه. احتمالاً تعدادی در طول صحبتی که من داشتم خوابیدن، لطفاً بیدارشن. اگه الان یه ذره بلندتر صحبت میکنم بیدارشن، یه بار دیگه اون جایی که گوش ندادن و گوش بدن، چون من صدام خودم با صدای خودم خوابم میبره، ممکن بقیه هم با صدای من خوابشون ببره. فکر میکنم که چیزایی که گفتیم میتونه کمک بکنه به هممون. امیدوارم پادکست براتون جذاب بوده باشه، این حرفایی که زدیم شما رو ترغیب بکنه. اگه کتاب براتون جذاب بوده اصل کتاب رو مطالعه بکنید. ما هم تلاش میکنیم تو اپیزودهای دیگه بیایم در مورد حال و هوای نظام آموزش ژاپن یه ذره در مورد جاهای مختلفش بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و ناظر به هر نکته تجربه ها، مشاهدات مصداقی و عینی رو بگیریم، سعی بکنیم بیاریمش داخل کلاس درسای خودمون و در مورد اونها با همدیگه گفتگو کنیم. نکته آخرم این که یادتون باشه ما رو حتما توی صفحه تخت سیاه، توی اینستاگرام، توی ایتا، توی تلگرام دنبال بکنید و البته توی پادگیر کست باکس که خب جای اصلی ماست. سعی تیم ما اینه که کم کم محتوای مکمل هر اپیزود رو هم روی صفحه‌مون و روی کانال تخت سیاه بارگذاری بکنیم تا فراتر از بحثی که تو هر اپیزود با هم دیگه داریم بتونیم نکات مهم و قابل بررسی که میتونن به کار نظام آموزشی کشور خودمون بیان رو به صورت دقیق‌تر و موشکافانه‌تر مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم. خیلی ممنون میشیم که نظراتی که داشتید، انتقاداتی که داشتید، پیشنهادی که دارید برای ادامه کار رو توی کامنت ها توی کست باکس با ما در میون بذارید و ما رو تو کست باکس و شنوتو و تو کانال هایی که گفتم میتونید بشنوید. البته ترجیح ما مثل همیشه اینه که تو کست باکس ما رو بشنوید که ما بتونیم برآورد خیلی بهتری داشته باشیم، از اونجا آمار رو بهتر بگیریم و خب نظرات هم وقتی اونجا تجمیع میشه خیلی راحت تر میتونیم بخونیمش و با هم دیگه پله پله جلو بریم. یادتون باشه و یادمون باشه تحولات بزرگ از اقدامهای کوچیک ولی مستمر حاصل میشن. خودتون و خودمون رو و دغدغه هامون رو دست کم نگیریم. تا اپیزود 3 پادکست تخت سیاه که احتمالاً 2 هفته آینده منتشر میشه، شما رو به خدای مهربان میسپارم. خداحافظ شما.